صبحانه با خبر.
صبح شما بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد دوشنبه بامداد دوشنبه 21 اسفند 1391 خورشیدی هستیم، برابر با 11 مارس 2013 میلادی. امروز در استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان، خوزستان، سمنان، قزوین، فارس، قم، کرمان، گیلان، مازندران، هوا ابری و گاه بارانیه. در بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، همدان، یزد، هوا نیمه ابری و همراه با وزش باد، و در بقیه شهرها هم استانهای دیگر هم وزش باد وجود داره. در بعد از ظهر حد اکثر هوای تهران، دمای هوای تهران، تبریز، ارومیه، اصفهان، اردبیل، مشهد و سمنان 15 درجه بالای صفر، در بوشهر، زاهدان، گرگان و ساری 23 درجه، در رشت و کرمانشاه 17 درجه و در اهواز 27 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، مراد ویسی در اتاق خبر، فهیمه خضر حیدری، بابک غفوری آذر و رضا جمالی در بخش گزارش ها و حسن حسنی در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو با خبرهای مهم و گزارش های تازه و متنوع تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم و به همین منظور با مراد ویسی همراه میشیم که خبرها رو برای ما دنبال کرده. صبح خیر آقای ویسی.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
بپردازیم به مهمترین خبرهایی که برای ما دستچین کردین.
عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات ایران، میگوید دولت محمود احمدی نژاد در 10 ماه نخست امسال نزدیک به 50% کسر بودجه داشته است. خبرگزاری مهر نیز روز یکشنبه با استناد به گزارش دیوان محاسبات اعلام کرد در 9 ماه نخست امسال فقط 53% درآمدهای پیش بینی شده دولت محقق شده است. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته دولت قرار بوده امسال 145 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، اما به نظر می رسد فقط 91 هزار میلیارد تومان آن محقق شود. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت، آذر ماه گذشته عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت را به دلیل ایجاد محدودیت در فروش نفت ایران تایید کرده بود. مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، میگوید اگر ارزش دلار حاصل از صادرات نفتی 3000 یا 4000 تومان باشد، باید این موضوع را بپذیریم. به گزارش ایلنا، مهدی غضنفری روز یکشنبه گفت اقتصادی که ارزش ارز آن 4000 تومان است وابسته به نفت نبوده و یک اقتصاد پویا، مستقل و روبه رشد است. وزیر صنعت گفته اقتصادی که ارزش ارز آن 1000 تومان بود دوباره بر نخواهد گشت. این در حالی است که پیش از این محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در گفتگوی تلویزیونی خود گفته بود قیمت دلار باید 1000 یا 900 تومان باشد. محمد علیپور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته اخذ مالیات از آستان قدس رضوی به موافقت آیت الله خامنه ای موکول شده است. خبرگزاری فارس روز یکشنبه به نقل از این نماینده گزارش داد که برخی بنیادها که فعالیت اقتصادی دارند و در قانون قبلی از پرداخت مالیات معاف شده بودند، حالا باید مالیات بدهند. با این وجود محمد علیپور گفته کمیسیون اقتصادی مجلس تصمیم گرفته اخذ مالیات از مواردی مانند آستان قدس رضوی را به پس از کسب نظر آیت الله خامنه ای موکول کند. آستان قدس رضوی زیر نظر عباس واعظ طبسی، نماینده ولی فقیه در خراسان، اداره می شود. احسان مازندرانی از خبرنگاران روزنامه اعتماد که 2 اسفند بازداشت شده بود، روز یکشنبه از زندان آزاد شد. احسان مازندرانی سابقه همکاری با روزنامه شرق، آفتاب، یزد و فرهیختگان را دارد. در ونزوئلا، نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری موقت این کشور، روز یکشنبه نامزدی خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. آقای مادرو روز یکشنبه طی سخنرانی گفت رئیس جمهوری موقت را بر اساس قانون اساسی و به گفته وی بالاتر از قانون اساسی به خواسته هوگو چاوز بر عهده گرفته است. روز یکشنبه همچنین هنریک کاپریلس رهبر لیبرال های مخالف دولت نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات اعلام کرد. انتخابات 14 آوریل 25 فروردین برگزار خواهد شد. و خبر آخر این که یک روز پس از انتقادات رئیس جمهوری افغانستان از گفتگوهای آمریکا و طالبان، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا گفت هر توافقی برای صلح باید بین خود افغانها به دست آید. رویترز گزارش داد که حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از گفتگو بین آمریکا و طالبان در دوحه قطر انتقاد کرده بود.
با سپاس از مراد ویسی حال ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی صبحانه امروز شما را همراهی میکنه. درباره آخرین خبرها و تحولات مربوط به نوسانات قیمت خودرو با مراد ویسی گفتگو میکنیم. آقای ویسی با ما بمانید. به گفته یک عضو هیئت رئیسه مجلس، سفرهای استانی محمود احمدی نژاد به دلیل کاهش استقبال مردم از رئیس جمهوری تعطیل شده. گزارشی خواهیم داشت در این زمینه. در تحلیل اقتصادی امروز درباره کسری بودجه خانوارها و تفاوت آن بین شهرنشینان و روستاییان با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد گفتگو می‌کنیم. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز راهی جهان ورزش می‌شیم با فریدورز غریب. مثل همیشه جای ویژه‌ای هم برای شنیدن پیام‌های شما در نظر گرفته شده. به اضافه اس ام اس یا پیامک‌های شما از همینک میتونید شروع کنید برای ما اس ام اس بفرستید. به همین منظور دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20 420 733 595 555 و شماره 207 926 011 57 30. در ساعات گذشته و در پی دستور محمود احمدی نژاد برای کاهش قیمت خودروهای تولید داخل، برخی از خودروسازان قیمت‌های تازه خودشون رو اعلام کردند. برای آشنایی با چگونگی و تحولات مربوط به نوسان قیمت خودرو با مراد ویسی گفتگو می‌کنیم. آقای ویسی، قیمت‌ها در چند روز اخیر قیمت خودرو بالا رفته بود، بعد یهو یک تغییراتی به وجود اومد. این افزایش قیمت باعث برانگیختن واکنش‌های زیادی بود و همچنین دغدغه خاطر مردم. چطور شد قیمت خودرو در چه حالی است الان؟
بعد از اینی که قیمت خودرو خیلی بالا رفت، مثل خیلی از کالاهای دیگه در ماه‌های گذشته، رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد در جلسه با خودروسازا و وزیر صنعت دستوری از بالا بهشون دستور داد که باید قیمت رو کم کنید. اونها هم یک دو هفته بررسی کردن. الان در ساعت گذشته شرکت‌های سایپا و پارس خودرو قیمت‌های جدیدشون رو اعلام کردن، ولی ایران خودرو هنوز اعلام نکرده.
این دقیقه خبر مربوط به 2-3 ساعت پیش میشه. چقدر بوده این کاهش قیمت؟
از 400 هزار تومان هست تا 4 میلیون تومان. ولی خب آقای سعید مدنی مدیر عامل سایپا گفته این موقته، تا زمانیه که ما شرایطشو داشته باشیم و مهیا باشه که اینجوری بفروشیم. گفته ما ارزمون رو آزاد عمدتاً تهیه میکنیم، در حالی که اون شرکتایی که مواد رو برای ما تهیه میکنن اونا تو بورس وضعشون خوبه، سود میبرن. ما که مجبوریم با ارز آزاد تهیه کنیم، سود نمیبریم، ضرر میدیم.
وقت موارد مشخصی از قیمت جدید و قیمت قبلی شما در اختیار دارید که ببینیم دقیقاً چقدر
تفاوت؟ اتفاقا من جدول رو که دقایق پیش منتشر شده آوردم. از شرکت سایپا مثلا پراید 131 SL که بوده 15,700,000 تومان تا قبل از همین 2-3 ساعت قبل، طبق قیمت جدید میشه 15,200,000 تومان، یعنی 500,000 تومان در
تفاوتش
میشه. یا مثلا پراید 141 SX تا 2-3 ساعت پیش بوده طبق قیمت ها 16,150,000، طبق قیمت جدید گفته میاد 15,150,000، 1,000,000 کمتر میشه. توی پارس خودرو من 3 مورد رو انتخاب کردم. تندر A2 که 36 میلیون تومان بوده میشه 35 میلیون و 50. و ماکسیما که 105 میلیون بوده میشه 103 میلیون، 2 میلیون میاد پایین تر، و نیسان مورانو که 185 میلیون بوده میشه 181 میلیون.
خب این قیمت‌های جدید که در حقیقت خیلی هم تفاوت زیادی نداره، چه
این چیزیه که سایت تابناک اتفاقا گفته خیلی تفاوت چندانی نداره این قیمت‌ها. اون کامنت‌هایی هم که ذیل خبرگزاری فارس گذاشتن خیلی شاکی بودن. نحوه محاسبه هم این بوده که گفتن که قیمت خودرو رو در شهریور ماه به علاوه تورمی که در این 6 ماه بوده، اتفاقا کسایی که کامنت گذاشته بودن برای خبرگزاری فارس همه گفته بودن خب این که شد همین قیمت فعلی، یعنی قیمت خودرو در شهریور به علاوه تورمی که در این 6 ماه بوده چه چیزی تغییر کرده.
خب تصور میکنم این واکنش‌ها طبیعتاً فعلا روی شبکه‌های اجتماعی و جهان مجازی بوده. می‌خواستم بپرسم که بعد خیلی زوده هنوز که ببینیم چه واکنش‌هایی در سطح جامعه.
خب بعد فردا این رو دید، الان بیشتر در سطح سایت‌های مثل تابناک و بعضی از خبرگزاری ایرانه که میتونن مردم اونجا کامنت بگذارن.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای بیسی، حتما از طریق رادیو فردا تحولات مربوط به قیمت خودرو رو در بخش‌های بعدی دنبال خواهیم کرد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته که سفرهای استانی محمود احمدی نژاد به دلیل کاهش استقبال مردم از رئیس جمهوری فعلا تعطیل شده. محمد دهقان در این زمینه اضافه کرده که آقای احمدی نژاد جایگاه خودش را در بین نیروهای انقلاب از دست داده. این نماینده مجلس همچنین از دلجویی رئیس جمهوری ایران از مادر هوگو چاوز در مراسم یادبود هوگو چاوز رئیس جمهوری در گذشته ونزوئلا انتقاد شدید کرده. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی علت تعطیلی سفرهای استانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را خانه نشینی 11 روز پس از عزل و نصب دوباره وزیر اطلاعات و برملا شدن به گفته او مقاصد جریان انحرافی می‌داند. این نماینده مجلس می‌گوید وقتی اعضای دولت متوجه شدند استقبال مردم کم شده و همچنین گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی بسیار زیاد شده است، تصمیم گرفتند که به سفرهای استانی نروند. آقای دهقان افزود که آقای احمدی نژاد جایگاه خود را بین نیروهای انقلاب از دست داده و با استقبال بسیار کمی مواجه شده است. محمود احمدی نژاد در جریان رقابت‌های انتخاباتی نهمین دوره ریاست جمهوری سال 84 یکی از برنامه‌هایش را انجام سفرهای استانی اعلام کرد تا به گفته خود از نزدیک با مردم در ارتباط باشد. وی در جریان انتخابات سال 88 هم بر ادامه سفرهای استانیش تأکید کرده بود. طبق گزارش‌های منتشر شده وی از سال 1384 تا کنون بیش از 70 سفر استانی انجام داده است. با این حال محمد دهخان نماینده ترقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت که دولت در سفرهای استانی در صدد بوده تا القا کند اعتبارات اختصاص داده شده به استانها به خاطر سفر رئیس جمهوری بوده، در حالی که این اعتبارات از بودجه‌های تصویب شده مجلس برای استانها بوده است. پیش از این نیز روزنامه مغرب با اشاره به توقف سفرهای استانی محمود احمدی نژاد گزارش کرده بود که دولت نتوانسته است تمام مصوبات خود را اجرا کند و به همین دلیل این سفرها با موفقیت چندانی روبرو نبوده است. انتقادهای روز یکشنبه محمد دهقان از محمود احمدی نژاد و دولت در حالی ابراز شد که روز شنبه هفته جاری هم این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از نحوه دلجویی محمود احمدی نژاد از مادر هوگو چاوز رئیس جمهوری درگذشته ونزوئلا انتقاد کرده بود. به گزارش سایت خانه ملت آقای دهقان در این مورد گفت که باید علما و مراجع در مورد عملکرد اخیر رئیس جمهوری وارد میدان شده و به طور جدی با او برخورد کنند. انتشار عکسی از نحوه دلجویی محمود احمدی نژاد از مادر هوگو چاوز انتقاد شماری از نمایندگان مجلس را برانگیخته است. اما معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران محمد رضا میرتاج‌الدینی میگوید که آقای احمدی نژاد تنها به ابراز احساسات مادر چاوز پاسخ داده است.
پس از گزارشی از رضا جمالی اینک بشنویم چند تا از پیام‌هایی که شما دوستان عزیز برای ما فرستادید.
در رابطه با این آقای سعید مرتضوی، ایشون یک از خادمان و نادمان آقای خامنه‌ای است. ایشون هر کاری که آقای خامنه‌ای می گفت و می کرد انجام می داد. شما چه انتظاری از ایشون دارید؟ ایشون از صادق خلخالی هم بدتر بود. از شیراز مزاحمتون می شم. خدا
رفتار تمامی کسانی که این روزها به عنوان اصلاح طلبی میخواهند ریزوم تنور انتخابات کسانی باشند که دستهاشان تا مرفق آلوده به زندانی کردن و به گورستان فرستادن جوانهای این کشور است، چیزی جز در یوزگی قدرت نیست.
از ایران تماس میگیرم، آذربایجان غربی. من یه بسیجی هستم، به خاطر اظهار نظر چندین بار زندان شدم. آقای احمدی نژاد چطور میگن کسی به خاطر اظهار نظر زندانی نمیشه؟
من در مورد جمهوری اسلامی ایران که عاشقش هستم، این حکومت بهترین حکومتی که ما داریم. کسانی هستن که داخل این حکومت رو خرابش میکنن و زیر پرچم قائم شدن، اینا باید پاکسازی بشه و این حکومت همیشه پابرجا بمونه.
خواستم عرض کنم عکس العمل آقای احمدی نژاد در وادار شدن به دراغوش گرفتن مادر هوگو چاوز در اون شرایط و در میان اون جمعیت زیادی که از همه کشورها حضور داشتن، عملی بسیار سنجیده، مبادی آداب و عاقلانه بود و مطمئنم که در این مورد خاص اکثریت مردم ایران ازش حمایت خواهند کرد. امیدوارم کاسه های داختل از آش داخل کشور اونو شماتتش نکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد همراه هستیم. صبح بخیر آقای علوی.
صبح شما بخیر و سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
آقای علوی، آمار تازه‌ای توسط مرکز آمار ایران از بودجه خانوار در سال 90 منتشر شده که نشان میده که میانگین کشوری هزینه خانوار بیشتر از درآمد اون هست. به عبارت دیگه میانگین کشوری بودجه خانوار در شهر و روستا دارای کسری هست. بخواستم بپرسم اعتبار این آمار در درجه اول در چه حد هست؟
چون این آمار اساساً مبتنی است بر یک نمونه‌گیری محدود و این نمونه‌های معینی هستند، بنابراین نمیشه اونو تعمیم داد، چون جامعه ایران یک جامعه بسیار ناهمگنه، دارای پراکندگی نقاط جغرافی یا فرزند لایه‌های گوناگون درآمدی وجود دارن که حتی ممکنه این آمارگیری شامل اونها نشه. بنابراین نمیشه این آمار رو تأمین داد به کل جامعه ایران و همچنین باید در نظر گرفت که این آمار مال سال گذشته است، بنابراین انطباقش بر امسال هم محل تردیده.
و آقای علوی، اگر حتی همین آمار رو بپذیریم، عوامل این کسر بودجه خانوار چی هست و به نظر شما بودجه خانوار در سال جاری که داریم به انتهای اون میرسیم در چه وضعیتی هست؟
خب اولا که این کسر بودجه نشون دهنده فقر رو به تزاید خانواده ایرانی به طور کلی و از اون گذشته میبایست توجه داشت که وقتی از بودجه خانوار صحبت میکنیم، یک بخش هزینه این بخش درآمدی داریم. هزینه ها به خاطر این تورم افسار گسیخته افزایش پیدا کرده و همزمان میانگین درآمدها به خاطر مشکلاتی که خانوار داشته از جمله بیکاری یا مشکلات دیگه کاهش پیدا کرده. باید به اینا افزود که دولت اون خدماتی رو که قبلا به شکل رایگان عرضه میکرد به مردم، اون رو هم به کم کردن و بنابراین یک هزینه های اضافه بر هزینه های جاری اضافه شده بر بودجه خانوار و این سه فاکتور به طور کلی توضیح میده که چرا خانوار ایرانی فقیرتر شده و هزینه هاش بیشتر از درآمد هاش.
این آمار نشان میده که تفاوت آشکاری میان درآمد، هزینه و کسر بودجه خانوار در شهر و روستا و همچنین استانهای گوناگون کشور وجود داره. کسری بودجه خانوار روستایی بیشتر از خانوار شهریه و برای مثال بودجه خانوار ایلامی و چهارمحال بختیاری دارای بیشترین کسری بودجه است و بودجه خانوار در یزد و استان البرز کسری نداره. این تفاوت ها رو چگونه میشه تعبیر کرد؟
این تفاوت ها مربوط میشه به این توزیع ناموزون درآمد و هزینه در جامعه ایران و نماد این طبقاتی بودن جامعه است و ناموزون بودن توزیع منابع از جمله منابع درآمدی، دارایی و همچنین منزلت و قدرت در نظام سیاسی. و خب با این اوضاعی که هست و نشانهایی که هست، سال آینده هم به نظر نمیاد که این مسائل حل بشه و در نتیجه هر لحظه باید منتظر بود که مشکلات اضافه بشه و بر حاشیه نشینی افزوده بشه و این احتمالاً یک خطرات سیاسی و همچنین امنیتی به وجود میاره و حتی این گرایش های جدایی طلبانه رو میشه با این توزیع ناموزون امکانات اجتماعی، درآمد و قدرت و منزلت اجتماعی توضیح داد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای علوی از توضیحاتتون.
متشکرم از شما آقای حسین.
در میان اس ام اس هایی که به دست ما رسیده، شنونده ای در پیامک خودش نوشته: چند روزی دیگر به عید باقی نمانده، بازنشستگان آموزش و پرورش استان لرستان هنوز عیدی نگرفتند، کسی هم مقید نیست. شنونده ای نوشته: از خدا میخواهم آنچه را که شایسته ماست به ما بدهد، نه آنچه را که آرزو داریم، زیرا گاهی آرزوها کوچک و شایستگی ها بسیارند. مصطفی از نیکآباد. شنونده دیگری به نام حمید از آبادان نوشته: وقتی آقای احمدی نژاد میگه برادر چاوز همراه امام زمان برمیگرده، یعنی از یاران اوست، حتما بشار اسد هم خواهد بود. شنونده ای نوشته: در بررسی مطبوعات چرا به کارشناس اجازه نمیدهید خودش تیترها را بخواند؟ جلال. شنونده دیگری نوشته: همگان بدانند هر شخصی با هر رده اداری باید جوابگوی اعمالش باشد، کم یا زیاد. شنونده ای نوشته: امیدوارم در این دادگاه بازداشتگاه کهریزک عدالت اجرا شود. شنونده ای از کلاردشت هم به همکار ما مراد ویسی سلام و پیام گرم فرستاده. برای آگاهی از تیترهای مهم صفحات نخست روزنامه‌های امروز با شهرام رفیزاده همراه میشیم. صبح بخیر آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، متهم جنایت کهریزک متهم کرد، تیتر بزرگی است که در صفحه اول روزنامه بهار جلب توجه میکنه.
بله، روزنامه بهار عکسیه که خودش رو هم به سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و متهم اول پرونده جنایات کهریزک اختصاص داده که با همراهان و محافظان ویژه خودش روز گذشته در دادگاه حاضر شده و البته اتهامات وارد به خودش رو رد کرده. یک گزارش دیگر هم روزنامه بهار داره درباره گزارشی که مجلس شورای اسلامی از واقعه قم، حمله به سخنرانی علی لاریجانی تهیه کردن ولی گویا در انتشار اون تردید دارم.
در روزنامه ابتکار دو تیتر، یکی به نقل از قالیباف و یکی درباره رحیم مشایی در صفحه اول بیشتر نظرها رو به خودش جلب میکنه.
بله، روزنامه ابتکار در تیتر یک خودش از قول محمد باقر قالیباف شهردار تهران نوشته: دوره بگم بگم گذشته و هر کس درباره من چیزی میدونه منتشر کنه، که اشاره ایشون به تهدیداتی هست که رسانه‌های نزدیک به آقای احمدی نژاد علیه شهردار تهران انجام دادن. در یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه ابتکار هم تقدیر از اسفندیار رحیم مشائی منعکس شده که آقای احمدی نژاد در یک جشنی نشان درجه یک فرهنگ رو به پدر عروس خودش و از نزدیکان خودش آقای اسفندیار رحیم مشایی اهدا کرد.
کیهان درباره لایحه بودجه تیتر زده.
کیهان نوشته که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی 3/12 لایحه بودجه به تصویب رسیده و 45 هزار میلیارد تومان تنخواه 3 ماهه از سوی مجلس در اختیار دولت قرار گرفته. البته این روزنامه یک خبر هم در ارتباط با تقدیر آقای احمدی نژاد از مشائی منتشر کرده با تیتر بهار زورکی با مدال علکی.
و اما روزنامه شرق، پازل سیاسی سال 92 یکی از تیترهای مهمش است.
روزنامه شهر خبر داده که یک ویژه‌نامه‌ای به مناسبت نوروز منتشر کرده، عکس هاشمی رفسنجانی رو در صفحه یک خودش منتشر کرده که عکس همین عکس در روی جلد اون ویژه‌نامه هم منتشر شده. دادگاه کهریزک باز هم پشت درهای بسته تیتر دیگر صفحه یک روزنامه شرق هست. و البته این روزنامه یک خبر هم داده که برای بزرگداشت سعدی افشار، بازیگر کمدی ایران که در حال بیماری هست، مراسمی برگزار شده که فقط 1,000,000 تومان در این مراسم گردآوری شده.
بله، در بخش فرهنگی درباره این موضوع هم صحبت خواهیم کرد. آقای رفیع‌زاده، جلال الدین فارسی از صفحه نخست روزنامه قانون سر در آورد.
بله آقای حسینی، جلال الدین فارسی که در ابتدای انقلاب هم کاندیدای ریاست جمهوری شده بود اما به دلیل شبهه ایرانی نبودن اجازه شرکت در انتخابات رو پیدا نکرد و پس از اون هم متهم به قتل شده بود، حالا به عنوان تئوریسین در صفحه اول روزنامه قانون پیشنهاد داده که بهتر رئیس جمهور رو تبدیل به رئیس الوزراء بکنیم و مجلس رئیس الوزراء رو انتخاب بکنه.
تیتر دیگه در روزنامه قانون هست که شما بهش اشاره میکنید؟
یکی دیگر از تیترهای اصلی در صفحه یک روزنامه قانون که گزارشی هست درباره در گذشت 79 هنرمند در سال 91 بزرگداشتش هم برگزار شده در خانه هنرمندان.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده، تا دقایق دیگه باز با شما خواهیم بود. ببینیم در صفحات درونی روزنامه های امروز چه خبره.
من هم متشکرم آقای حسینی، همراه شما خواهم بود.
و اینک وقت اون رسیده سری به جهان ورزش بزنیم در همراهی فریبرز غریب.
تیم فوتبال راه آهن اولین باخت پرسپولیس با هدایت یحیی گل محمدی را به این تیم تحمیل کرد در آخرین بازی هفته 29 لیگ برتر با حساب 1-0. علی دایی سرمربی راه آهن در مصاحبه مطبوعاتی بعد از بازی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی دلایل برد تیمش را اینگونه توصیف کرد:
فشار عملات پرسپولیس رو گرفتیم و تونستیم که میدونداری بکنیم و خدا رو شکر خط دفاعی ما و کل تیم ما درست کار کرد.
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم میگوید باخت جزی از فوتبال است.
بازی قشنگی و زیبایی رو بچه‌ها انجام دادن، در صورت باختم جزی از فوتباله.
در بازی‌های دیگر روز یکشنبه در هفته 29 فولاد خوزستان تیم تهی جدلی گهر درود را 4-1 شکست داد تا جایگاه چهارمی خود را حفظ کند و گهر را از ماندن در لیگ برتر ناامید. نفت تهران هم 2-1 فجر شیراز را برد و ذوب‌آهن در بندرعباس با تساوی بدون گل مقابل آلومینیوم هرمزگان 1 امتیاز با ارزش گرفت تا امیدهایش برای ماندن در لیگ برتر همچنان زنده بماند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، تیم شمشیربازی اپی پسران ایران در دیدار پایانی مسابقات قهرمانی رده‌های سنی آسیا در تایلند روز گذشته مقابل ژاپن 41-45 مغلوب شد و به نایب قهرمانی این رقابت‌ها دست یافت. پیش از این فرزاد باهر عرصباران در بخش انفرادی اسلحه صبر هم مدال نقره گرفته بود. تیم فوتبال دختران زیر 14 سال ایران با کسب 4 پیروزی و 1 شکست به عنوان تیم دوم منطقه جنوب غربی آسیا راهی مرحله نهایی مسابقات آسیایی شد. این بازی‌ها به میزبانی سریلانکا انجام شد و تیم فوتبال دختران نوجوان ایران با کسب پیروزی مقابل میزبان تاجیکستان، بنگلادش و بوتان و شکست مقابل هند به دور بعد صعود کرد. تیم استقلال تهران به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد این تیم اعتراض می کند. میرشاد ماجدی سرپرست تیم فوتبال استقلال در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این خبر همچنین گفته ما این موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهیم کرد. قاضی القضات فوتبال ایران بعد از حوادث دیدار تیم‌های استقلال تراکتور ضمن محروم کردن آبی‌ها از برگزاری یک دیدار بدون تماشاگر، 2 بازیکن این تیم آرش برهانی و حنیف عمرانزاده را به ترتیب از 2 و 1 بازی محروم کرد. و در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال انگلیس FA کاپ دیشب منچستر یونایتد در اولترافورد مقابل چلسی به تساوی 2-2 رسید تا تکلیف تیم صعود کننده به دیدار تکراری در خانه چلسی کشیده شود. دیشب همچنین از هفته 29 لیگ برتر جزیره لیورپول در آنفیلد در یک بازی داغ و پرگل حریف چغرش تاتنهام را 3-2 شکست داد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
اندکی بیش از 7.5 ساعت 7.5 مصادف هست با شنیدن سرخط مهمترین خبرها. بار دیگه با مراد ویسی همراه هستیم، نه برای گفتگو بلکه همونطوری که گفتیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام مجدد. دولت ایران امسال نزدیک به 50% کسری بودجه داشته است. وزیر صنعت و تجارت میگوید باید ارز 4000 تومانی را بپذیریم. احسان مازندرانی روزنامه‌نگار بازداشت شده روزنامه اعتماد آزاد شد. اخذ مالیات از آستان قدس رضوی منوط به موافقت آیت الله خامنه‌ای شد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری موقت ونزوئلا نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. سعید مرتضوی در جلسه دوم دادگاه کریزک گفت در زمان حوادث این بازداشتگاه در مرخصی بوده است. وزیر دفاع آمریکا میگوید هر گونه توافقی برای صلح در افغانستان باید بین خود افغان‌ها به دست آید. مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران به رغم تحریم‌های اتحادیه اروپا وارد وین شد. عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید سفرهای استانی محمود احمدی نژاد به دلیل عدم استقبال مردم تعطیل شده است. شرکت‌های سایپا و پارس خودرو قیمت جدید خودروهای تولیدی خود را اعلام کردند. محمود احمدی نژاد به اسفندیار رحیم مشایی نشان درجه یک فرهنگ و هنر داد. یک نماینده مجلس میگوید اختلال در دسترسی کاربران ایرانی به سایت‌های یاهو و گوگل بررسی خواهد شد. شریف ساعد پناه یک فعال کارگری در سنندج بازداشت شد و خبر آخر این که حدود 20 سازمان مدافع حقوق بشر خواستار تمدید ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران شدند.
خیلی ممنونم از مراد ویسی. فکر میکنم بعدی ما ساعت 8 برای مشروع خبرها. خیلی ممنون از شما. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست درباره بحث هایی که پیرامون 26مین نمایشگاه کتاب تهران به وجود آمده گزارشی خواهیم داشت. این نمایشگاه قرار است از 11 تا 21 اردیبهشت برپا بشه. سپس به جهان فرهنگ و هنر سر میزنیم با فرج سرکوهی و بعد از اون به صفحات داخلی روزنامه‌های ایران خواهیم پرداخت با شهرام رفیزاده و سپس در بخش موسیقی با بردیا افشین همراه میشیم ببینیم درباره آخرین رویدادهای جهان موسیقی چه خبرهایی برای ما داره و همچنین اندکی موسیقی هم میشنویم به اضافه اسمس یا پیامک های شما که اگر یادتون باشه برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. در حالی قرار است 26مین نمایشگاه کتاب تهران از 11 تا 21 اردیبهشت در تهران برگزار بشه که همچنان موضوع حضور ناشران تعلیقی در این رخداد مهمترین بحث این روزهای جهان نشر در کشور است. بابک غفوری آذر در گزارشی که خواهیم داشت درباره آخرین تحولات مربوط به این موضوع گزارشی داره.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران این روزها بار دیگر موضوع نحوه حضور ناشران در این مهمترین رویداد حوزه نشر ایران مطرح شده است. با حاشیه‌هایی که در دوره‌های گذشته نمایشگاه کتاب تهران پیش آمد، امسال نیز مهمترین موضوع نحوه حضور ناشران معروف به تعلیق شده در این رویداد فرهنگی است. ناشران تعلیق شده به انتشاراتی گفته می‌شود که در سال‌های اخیر به دستور وزارت ارشاد فعالیتشان متوقف شده و اجازه انتشار کتاب تازه‌ای را ندارند. در تازه‌ترین اظهار نظرها درباره حضور این نوع ناشران در نمایشگاه کتاب، همایون امیرزاده رئیس هیئت تجدید نظر و رسیدگی به تخلفات ناشران گفته است با توجه به از دست دادن زمان ناشران تعلیقی به نمایشگاه کتاب امسال نمی‌رسند. او به خبرگزاری ایسنا گفته چنانچه ناشری به حکم تعلیق فعالیتش اعتراض داشته و اعتراضش در حال رسیدگی است، چون زمان ثبت نام نمایشگاه گذشته عملاً امکان حضورش در نمایشگاه وجود ندارد. این صحبت‌ها به این معنی است که امسال نیز ناشران شناخته شده‌ای چون نشر چشمه و سالس فرصت حضور در نمایشگاه کتاب را نخواهند داشت. اما این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که علی اسماعیلی رئیس نمایشگاه کتاب تهران به خبرگزاری مهر گفته است اگر مسائل ناشران تعلیقی حل و فصل شود سعی می‌کنیم در هر مرحله‌ای از نمایشگاه امکان حضور آنها را فراهم کنیم. با چنین اظهارات متناقضی در فاصله کمتر از 2 ماه مانده به نمایشگاه کتاب تهران، هنوز تکلیف حضور تعدادی از ناشران شناخته شده در نمایشگاه کتاب مشخص نیست. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس چند ماه پیش درباره تعلیق فعالیت چند ناشر از جمله نشر چشمه اعلام کرده بود که با توجه به آیین‌نامه‌ها و مقررات رسیدگی به تخلفات ناشران، مسیر و روند شفاف و درستی از جانب معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در رسیدگی به تخلفات ناشران طی نشده است. این نهاد همچنین تعلیق مجوز و محرومیت از شرکت در نمایشگاه کتاب را برای این گونه از ناشران مستند به اسناد قانونی ندانسته بود.
با فرج سرکوهی، نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هم هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به بینندگان و شنوندگان عزیز و روز خوبی براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، نمایشنامه پایتخت ریو دو ژانیرو کجاست؟ البته پایتخت امروز و برای یک بار نقش‌خوانی میشه. میخواستم درباره این داستان برای ما بگید.
بله خب، همونطور که شما اشاره کردید در عنوان نمایش طنز نهفته است، چون ریو دو ژانیرو همه میدارن که خب کشور نیست که پایتخت داشته باشه، یک شهری است، اما خب این طنزی است که در عنوان نمایش است. این نمایش رو نیما دهقان نوشته و کارگردانی میکنه و برای یک بار امروز در برج میلاد نقش خوانی خواهد شد. بعضی از هنرمندان معروف مثل باران کوثری، مرضیه برومند، علیرضا محمدی، حساب محمودی در این نقش خوانی شرکت دارند و بامداد افشار هم آهنگساز این است. این سومین نشست نمایشنامه خانی کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر است. واقعیت قضیه این است که به دلیل اینکه خب جلو اجرای نمایش ها رو میگیرن و با سانسور مانع میشن که نمایش ها به صحنه برن، مجبور میشن نمایشنامه نویسان به همین نمایشنامه خانی یا نقش خوانی قناعت بکنن. نمایش برای اجرا در صحنه نوشته میشه، نه برای خوندن یا نقش خوانی یا این جور اصلاحات. اما خب سانسور تئاتر رو هم داره معنای دیگه میده و از اجرای صحنه میکنه و به خوندن تبدیل کرده و این وضعیت تأسف‌آوری.
یک خبرم برای ما داری درباره جشنواره فیلم ایباف اسپانیا که در اون یک فیلم ایرانی برنده شد.
بله، 4th جشنواره فیلم ابن عربی یا ایباف که در شهر موریسای اسپانیا برگزار میشه، جایزه بهترین فیلم رو به فیلم یک حبقند به کارگردانی رضا میرکریمی اعطا کرد. البته در این جشنواره فیلمهایی به نمایش در میاد که به گفته خودشون رنگ و روی عرفان شرقی داره. جایزه افتخاری این جشنواره هم امسال به ژان کلود کاریر، فیلمنامه‌نویسی بسیار معروف که آثاری مثل فیلمهایی مثل تب و حدبی رو نوشته و همچنین سبکی غیر قابل تحمل هستی رو اعطا شد. جالب اینه که آقای عباس کیارستمی هم که پوستر این فیلم رو طراحی کرد، یعنی پوستر فیلم ایرانی رو در این جشنواره حضور داشت و یکی از فیلمهای اونم به نمایش درآمد.
مراسم بزرگداشت سعدی افشار که از پیشکسوتان نمایش تخت حوزی است با انتقادهایی روبرو شد آقای سرکوهی.
بله خب، البته خیلی خوب بود که برای آقای سعدی افشار که بیمار هستند و همونطور شما اشاره کردین از پیشکسوتان تئاتر حوزی هستند یا تخت حوزی و همچنین مشهورترین سیاه باز تئاتر سنتی ایران هستند، مراسم بزرگداشت در باغ موزه قصر برگزار شد. البته اما متاسفانه مراسم چنان که شایسته بود نبود، بسیار از هنرمندانی که اسمشون اعلام شده بود که خواهند آمد نیامدند و بعد هم البته خود آقای سعدی افشار با به رغم بیماری حضور پیدا کرد. همه نهادهای دولتی که خودشون مدعی حمایت از تئاتر و هنر و ادبیات می‌دانند شرکت داشتن. چندین لوح تقدیر به ایشون اعطا شد، نشان ویژه به ایشون اعطا شد، قطعه موسیقی اعطا شد. اما جالب این هستش که اساس این بزرگداشت برای این بود که به هر حال ایشون مریض هستند، کوفتی شدید استخوان دارن، نیاز مالی دارن، از اینها شون هم خیلی بالا سازی درمانشون قرار بود یک گلریزان برگزار بشه به اصطلاح زورخانه ها و برای ایشون به اصطلاح چراغ به عنوان چراغ خوب جمع بشه، اما فقط 1,000,000 تومان جمع کرد که به گفته دوستانی که مراسم برگزار کردن پول یکی از آمپول های اینام نیست و این همه نهادهای دولتی که هزینه های بسیار بالایی دارن حاضر نشدن به این هنرمند کمک کنند.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
خب چند تا اسمس به دست ما رسیده. شنونده‌ای در پیوند با انتقادی که از محمود احمدی نژاد در باره دست دادن به مادر هوگو چاوز شده بود نوشته آقایون روحانی براتون خیلی تعجب‌آور بود احمدی نژاد این کار رو کرد، شما خودتون فکرتون خرابه، فکر میکنید بقیه هم مثل شما هستند. بعدیشون از برنامه های رادیو فردا تقدیر کرده، نامش میلاد هست از ایل قشقایی شیراز. شنونده دیگری نوشته سلام آقای خامنه‌ای، دستت درد نکنه که اصلا رحم نمی کنی به مرز نشینان، واقعا یک کمی انصاف داشته باش، مردم غریب و فقیر را داری لخت می کنی. شنونده دیگری نوشته لطفاً درباره مبلغ 20% افزایش حقوق کارمندان با توجه به تورم بیشتر بگویید. شنونده دیگری نوشته سلام رادیو فردا، بعد ایشون اضافه کرده آقا جان اگر دزدی در ایران نباشه ایران بهترین کشور هستش. شنونده دیگری نوشته یک نفر توی زندان اسرائیل مرده، هر روز رادیو تلویزیون ایران این رو جنایت میخونه، اما اگر در ایران کشته شوند آب از آب تکان نمیخورد، کسی هم جرأت ندارد چیزی بگوید. شنونده دیگری خطاب به آقای دهقان نوشته آقای دهقان کمی انصاف اگه نداری به اندازه سر سوزن وجدان داشته باش، مگه در وضع به وجود آمده فقط احمدی نژاد مقصر شما و رهبر که براش دیکته میکنید، هیچ دخیل نیستید در این موضوع وضع موجود. اضافه میکنم بار دیگه که برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست، 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم در صفحات داخلی روزنامه‌ها چه خبره. آقای رفیع‌زاده با روزنامه‌های بهار، قانون و شرق شروع می‌کنید مثل اینکه.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه های بهار، قانون و شرق گزارش ها و یادداشت های منتشر کردن درباره جلسه دوم دادگاه جنایات کهریزک، و روزنامه بهار نوشتی که آقای سعید مرتضوی روز گذشته بار دیگر همراه با محافظان و هیئت همراهان ویژه خودش وارد جلسه دادگاه شده. البته دادگاه غیر علنی بوده، اما ایشون پس از دادگاه در میان خبرنگاران حاضر شده برخلاف دفعه قبل جلسه نخست دادگاه و گفته که در جریان دفاع از خودش صلاحیت قاضی و صلاحیت دادگاه رو رد کرده. ضمن اینکه ایشون گفته من خودم افراد خودسر بازداشتگاه کهریزک هستم. البته روزنامه های بهار و شرق یادداشت هایی از دو چهره حقوقی و حقوقدان رو منتشر کردن، آقای نعمت احمدی و همچنین بهمن کشاورز، که هر دوی این وکلای سرشناس انتقاد کردن از اینکه آقای مرتضوی به رغم غیر علنی بودن دادگاه تمام متن دفاعی 40 صفحه‌ای خودش رو در خبرگزاری‌های رسمی ایران منتشر کرده. خانواده کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک هم به نوشته روزنامه بهار اعلام کردند که هیچ نشانی از پشیمانی در اظهارات آقای سعید مرتضوی در ارتباط با جنایات کهریزک ندیدند.
ناهمخوانی افزایش حقوق بازنشستگان با نرخ تورم، گزارشی است در روزنامه خراسان.
روزنامه خراسان گزارش داده به رغم اون که بنابر اعلام رسمی بانک مرکزی تورم در اسفند ماه به بیش از 30% رسیده، اما قرار است که حقوق بازنشستگان تنها 18% اضافه بشه و این روزنامه تاکید کرد که این یکی از مشکلات بازنشستگان هست که قدرت خرید اونها رو بسیار کاهش میده، اما مقام های دولتی فکری به حالش نکردن.
اعتماد درباره خلبان کشته شده در تهران نوشته چون نزدیکانش گفتند احتمال کشته شدن منصور شهرکی به دلیل مشاغل مهم پدر او وجود داره.
بله آقای حسینی، این ماجرا اگرچه جنایی هست است، اما این روزها مورد توجه روزنامه اعتماد و برخی دیگر از روزنامه‌ها قرار گرفته. چهارشنبه گذشته به نوشته روزنامه اعتماد، آقای منصور شهرکی خلبان شرکت ایران ایر به همراه همسرش که وکیل بوده در منزل خودشون در حوالی پونک کشته شدند. اما روزنامه‌ها اشاره‌ای به هویت پدر ایشون نکردند. روزنامه اعتماد نوشته که نزدیکان آقای منصور شهرکی به این روزنامه گفتن که احتمال کشته شدن ایشون به دلیل سوابق پدرش وجود داره. منتها بررسی‌هایی که من خودم انجام دادم اینه که آقای غلامعلی شهرکی پدر منصور شهرکی بوده. ایشون سه دوره ابتدایی مجلس شورای اسلامی نماینده زابل در مجلس بوده، معاون وزیر کشاورزی در دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی بوده و 17 سال هم معاون آقای جاسپی بوده در دانشگاه آزاد اسلامی. روزنامه اعتماد نوشته که روز گذشته در جریان تشییع جنازه این خلبان و همسرش در تجریش هم بسیاری از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی حضور داشتند.
اعتماد گزارش هم داره درباره نوسانات قیمت خودرو.
بله آقای حسینی، در این گزارش روزنامه اعتماد نوشته که بر اساس توافق دولت و شرکت‌های بزرگ خودروسازی قرار است که 500,000 تومان تا 4 میلیون تومان قیمت خودروها که چندی پیش افزایش پیدا کرده بود کاهش پیدا بکنه. البته این کاهش متناسب با اون افزایش قبلی نیست، ولی تا حدی قیمت‌ها رو کمتر خواهد کرد.
و روزنامه ابتکار که نوشته به طور متوسط هر ساعت 16 طلاق در ایران ثبت میشه.
روزنامه ابتکار این گزارش رو به استناد آمارهای منتشر شده از سازمان ثبت احوال منتشر کرده در شماره دوشنبه و نوشته که روزانه 381 مورد طلاق در ایران ثبت میشه که به طور متوسط میشه هر ساعت 16 طلاق. این روزنامه اشاره کرده که در سال 83 73,000 مورد طلاق در ایران ثبت شده بود، اما در سال 90 142,000 مورد، بیش از 142,000 مورد طلاق ثبت شده. و بر اساس تحقیقاتی که انجام شده به نوشته روزنامه ابتکار، خیانت، مشکلات جنسی و تورم و مشکلات اقتصادی سه عامل اصلی افزایش طلاق در ایران هستند.
و یک کاریکاتور هم برای ما انتخاب کردید امروز.
این کاریکاتور در صفحه آخر روزنامه اعتماد منتشر شده، کاریست از محسن ظریفیان با عنوان هفت سین که ایدی کارمندان رو نشون میده در تنگ ماهی که کارمند با قلاب ماهیگیری در حال به دست آوردن اون هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای ظفی‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
وقت خوندن چند تا اسمس رسیده. شنوندهی بدون ذکر نام فقط گفته از نهاوند می نویسه، در پیامکش نوشته 34 سال دستاورد انقلاب اسلامی، 2,8 میلیون پزشک بیکار، 7 میلیون جوان بیکار، از هر 10 ازدواج 6 طلاق، فروش سالانه 13,000 کلیه و 42% زیر خط فقر. شنونده دیگری نوشته چند وقتیه توی بعضی خیابانهای کرمانشاه مثل نوبهار حکومت نظامی برقرار کردن، در صورتی که هنوز 8 روز به چهارشنبه سوری باقی مانده. چرا به جوانها گیر میدن و ماشینها رو میگردن؟ این رفتار چه معنی داره؟ شنونده به نام کمال از اصفهان نوشته با عرض سلام و صبح بخیر، امیدوارم در این دادگاه کهریزک عدالت اجرا شود تا همه بدانند هر شخصی با هر رده اداری باید جوابگوی اعمالش باشد. شنونده دیگری نوشته احمدی نژاد برای خیانت و ظلم آمد و پولهای نفت را به جیب اقوام و خیشاوندانش چون مشایی و خورشیدی ریخت، عدالت را نابود کرد و بدترین و بی انصافترین دولت‌های تاریخ 2700 ساله ایران بود. امضا رضا از غرب تالاب خشک شده گاوخونی اصفهان. و شنونده دیگری هم نوشته احمدی نژاد کاری کرده که رئیس جمهوری بعدی هم نمیتواند اوضاع را به حالت عادی برگرداند. خب در اینجا وقت اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم، چرا که حتما برای ما خبرهایی از جهان موسیقی داره و چند تا موسیقی هم برامون انتخاب کرده.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. شاید امروز پیشرفت تکنولوژی کمک کرده باشه تا موسیقی رو بشه با وسایل مختلفی گوش داد، حتی وسایل کوچیک و قابل هم، و اون رو در شکل‌های دیجیتالی ذخیره و جابجا کرد. اما هنوز هم خیلی ها ترجیح میدن موسیقی رو با دستگاه‌های قدیمی و به شکل سال‌های دور گوش بدن، مثل صفحه‌های گرامافون. و این سال‌ها تعداد آدم‌هایی که ترجیح میدن صفحه گرامافون بخرن و موسیقی رو با اون گوش بدن زیاد شده، تا جایی که خیلی از هنرمندان مطرح جهان آثار تازه خودشون رو هم تو شکل‌های جدید مثل سی دی یا فرم‌های دیجیتالی منتشر می‌کنن و هم به شکل قدیمیش و در صفحه‌های گرامافون. اما یکی از کسانی که میخواد آثار تازه‌ش رو به این شکل منتشر کنه، ستار، خواننده کهنه‌کار و محبوب موسیقی پاپ ایرانیه. ستار به تازگی یک آلبوم به نام 40 سال خاطره رو منتشر کرده، آلبومی که متشکل از آثار منتخبش در 4 دهه فعالیتشه. حالا ستار خبر داده که آثار بعدی خودش رو حتما در صفحه‌های گرامافون هم منتشر میکنه.
دوباره غزل پهنه رو برانداز، شعرم حدیث تکرار، تو بیا طرح دیگر انداز. بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه‌ای بنوشی، همه کهنه برکنی از نو جامه تازه‌ای بپوشی. بخون خواهی دل از جوهر و قلم خنجری بسازی، به صد لشکر غزل فاتحانه تا قلب بند تازی. هنوزم گرم نفس ها، هنوزم سرشارم از عشق، اما وقت موندنم نیست، اما جای موندنم نیست. مردم از این همه گفتن، شعر سرد عاشقونه، من غلام اسمیم که تا همیشه بینشونه. بیا تا دوباره از چشمه بزن جرعه‌ای بنوشی، همه کهنه برکنی از نو جامه تازه‌ای بپوشی.
در این ماه‌های اخیر به نظر میرسه که گروه‌های مستقل موسیقی ایرانی کمی راحت‌تر از قبل میتونن فرصت داشته باشن که به روی صحنه برن و اجرای زنده بکنن. گروه‌هایی که چندان تو سال‌های اخیر اوضاع مساعد حالشون نبوده، دیروز گروه بی بند از گروه‌های مستقل موسیقی ایرانی فرصت داشت که به روی صحنه بره، البته در بخشی از برنامه پایانی هفته دیزاین تهران. و این گروه چند آهنگی رو در این مراسم اجرا کرد. گروه بی بند گروهیه که نزدیک به 2 سال شکل گرفته، اما اعضای اون همگی از چهره‌های شناخته شده بین طرفداران موسیقی راک آلترناتیو ایرانی‌اند، از جمله بهزاد خیافچی، خواننده گروه که البته آهنگساز و نوازنده هم هست. به آهنگ جعبه سیاه از گروه بی بند گوش میدیم. بیرون از ایران یک خبر شاید برای طرفداران یک چهره محبوب این روزهای موسیقی پاپ کمی غیر منتظره بود. ریانا، این خواننده مطرح موسیقی پاپ، قراره برای یک سال از این حرفه دست بکشه. این زن 25 ساله بیش از 7 ساله در موسیقی فعاله و موفقیت‌های خیره کننده تجاری و هنری به دست آورده، از جمله اینکه 25 میلیون نسخه از آلبوم‌هاش و 75 میلیون نسخه از تک آهنگ‌هاش رو به فروش رسونده و 7 جایزه گرمی، معتبرترین جایزه موسیقی رو به دست آورده. ریانا گفته میخواد در این مدت بعد از 7 سال فعالیت سخت و انتشار 7 آلبوم موفق کمی استراحت کنه. You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, 'cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you, I'll always share. شاید رسیدن به موفقیت‌های تجاری و هنری برای خیلی‌ها آرزو باشه و خیلی‌ها هم رویای این رو تو سرشون داشته باشن که روزی ستاره موسیقی راک یا پاپ بشن. اما یک ستاره راک این روزهای جهان اعتراف کرده اصلا نمی‌خواسته تو این وضعیت قرار بگیره. مت بلیمی، خواننده، نوازنده و آهنگساز گروه میوز، گفته وقتی موسیقی رو شروع کرده آرزوش این بوده که عضو یک گروه جاز یا موسیقی کلاسیک باشه، نه عضو یک گروه راک. حالا تقدیر این بوده که بلیمی عضو گروهی باشه، گروه میوز، که یکی از موفق ترین های سالهای اخیر موسیقی راک آلترناتیو جهانه.
رفته رفته داریم به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر میرسیم. برنامه ایست که شما عادت دارید میدونید که از ساعت 8 به بعد فقط از طریق صدا میتونید با ما همراه باشید. تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. اینجا هم گرمش کردن همون شده نیست.